أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استدلالی بود که مرحوم آخوند بر جواز اجتماع نقل کرد و رد کرد به عنوان اینکه فرد مقدمه طبیعی و ماهیتی است که متعلق امره و مقتضای مقدمیت این بود که اجتماع وجوب و حرمت در مرکز واحدی اتفاق نمیفته. اون چه حرامه ذل مقدمه است و اون چه واجبه مقدمه است، علاوه بر این که وجوب مقدمه غیری است نه نفسی و محط بحث در مسئله اجتماع، اجتماع وجوب و حرمت نفسی است نه وجوب غیری و حرمت نفسی، که مرحوم آخوند از این حرف جواب داد به این که ما نحن فیه ربطی به بحث مقدمیت نداره، چرا که مقدمیت مستدعی تعدد و اثنینیت نسبت به ذل مقدمه است، در حالی که فرد مغایر با طبیعی و کلی نیست، بلکه فرد متحد و کلی منطبقه بر فرده، نه این که ذل مقدمه برای فرده. علاوه بر این که فرمود ماهیت وقتی که واحد شد دیگه تعددی در خارج نخواهد بود، اسمشو عوض کنید تعدد ایجاد نمیشه. عرض ما این بود که این حرف، اساس این حرف که مرحوم آخوند متعرض شد میرزای قمی بود و شاید قبل از ایشان هم، ولی تو کلام میرزای قمی این بحث به عنوان اولین دلیل بر جواز اجتماع مطرح شده بود و در یک مراحل کر و فری و ان قلت و قلت و پاسخ و اشکالی مرحوم میرزا این حرف رو تثبیت کرد و اشکال مرحوم آخوند بر این حرف اشبه به اشکال به اصطلاح میرزا ازش تعبیر فرمود فرد مقدمه است. مرحوم آخوند میگه چرا اسمشو میذاری مقدمه، در حالی که مقصود میرزا از مقدمیت فرد با وضوح اتحاد بین فرد و کلی در خارج و عدم اثنینیت، مقصود میرزا از مقدمیت این بود که عنوان ملازمه، اگر بخواد مکلف طبیعی رو امتثال بکنه این ملازمه با ایجاد فرده، نمیتونه با قطع نظر از ایجاد فرد طبیعی رو به ماه و کلی و طبیعی در خارج ایجادش میسر نیست. اون چه مقدور مکلفه ایجاد فرد مقدور مکلفه، نه کلی به ماه و کلی، چون وجود کلی در خارج بخواد عینیت پیدا کنه منفک از تحقق فرد نیست. فلذا میرزا فرمود از باب که انه ملازمه ناچار به اصطلاح فرد باید محقق بشه، اما فرد متعلق حکم نیست. حرف میرزا اینه، فرد مقدمه است، یعنی از باب ناچاری بخواد طبیعت محقق بشه طبیعت پا در هوا ممکن نیست، طبیعت با فرد محقق میشه. اما هیچ وقت فرد متعلق حکم نیست. یعنی امتثال در خارج در ضمن فرده موجب نمیشه مسیر حکم از تعلق به طبیعت منحرف کنه و بیاره حکم رو متعلق به فرد قرار بده. حکم جایگاهش، طرف اضافهش، متعلقش همون طبیعیه. غایت الامر امتثال طبیعی به فرده و منفک نیست تحقق طبیعی در خارج از فرد. بسیار خوب، اما این مصداق امتثاله، این فرد طبیعیه و فرد طبیعی متعلق امر نیست. این حرف میرزا بود، حرف خیلی متین و درستی. و بعد میرزا تا پایان کلامش این جهت رو تأکید میکنه، میگه ولو این که طبیعت در خارج ملازم با اون خصوصیاته، اما اون خصوصیات حیفیات مقوم متعلق امر نیست. صلات در خارج فرزن در اون حصه ملازم با غصبه، اما تعلق امر به صلات از حیث غصبیت نیست. و این فرد از صلات که مشتمل بر غصبه، حیفیت غصبش داخل متعلق امر نیست تا غصب بشه مأمور به و منهیون عنه. اینو هم در این دلیل ایشون مطرح میکنه، به اسم تعدد حیفیات تعبیر نمیکنه که ما تعبیر میکردیم، اما واقعش رو ذکر میکنه. و هم در یک استدلال متأخری که الان متنش رو اشاره میکنم تصریح میکنه که حیفیات، نه به عبارت حیفیات، حالا اینو تصریح داره که در متعلقات احکام تقییدی هن. این عبارت رو میاره، عناوین، عناوین تقییدی هن نه تعلیلی. همونی که نهایت حرف میرزای نائینی برای حل مشکل امتناع و تقریر اجتماع مطرح کرد، همونیست که میرزای قمی در قوانین آمده و متعرض شده. و این که باز اصرار میکنه که وجود در خارج متعدد نمیشه، عینیت عینیت واحد است. اینی که به نائینی نسبت میدن ترکیب انضمامی به معنای تعدد عینیت و وجود، این از اوهامه، اصلا ربطی به بحث اجتماع نداره. و بعد تو پاورقی ما سابق از میرزای نائینی نقل کردیم که ترکیب انضمامی در اصطلاح حکما ایشون فرمود به معنای تعدد عینیت و وجود نیست، بلکه ناظره به تعدد حیثیاته. از میرداماد در برخی از کتبش نقل میکنه تو پاورقی که ما نیاز به کونین داریم در تعلق امر و نهی، اما به همین عنوانی که حیفیت تقییدی بودن کونین ایجاد میکنه. من برخی از این عبارات میرزا رو یادداشت کردم عرض کنم تا ببینید اون چه عرض می کردیم در روزهای گذشته در کلمات ایشون هم منعکس شده، و اونی که تو کلام مرحوم آخون آمده از این که حکم به فرد سرایت می کنه، تعدد عنوان موجب تعدد وجود نیست، این استدلال اولی صاحب معالم بر امتناعه. مرحوم آخون تخم دو زرده نکرده در تقریر امتناع به این استدلالی که چهار مقدمه براش آورد، عیناً استدلالی است که تو کلام صاحب معالم آمده. و بعد میرزای قمی این استدلال رو به شدت رد میکنه به وجوه مختلف. در یه جا میرزا بعد از آنی که فرموده وجوب فرد از باب وجوب مقدمه است، فرموده ما اصلا وجوب مقدمه رو قبول نداریم. بعد انقلت مطرح میکنه که این که میگید امر به کلی تعلق گرفته، خب این مقتضی این که امر به فرد تعلق گرفته باشه، چون فرد مقدوره، خب نتیجهش اینه که هر یک از افراد که مصادیقاً که فرد برش صدق میکنه که فرد از اون کلیه، باید مأمور به باشه از باب مقدمه. خب نتیجه اینه که همون اشکال امتناع باز عود میکنه که وجود واحد که فرد برای صلاته، فرد برای غصبه، از حیث که فرد برای صلاته متعلق امره. جواب میده، میفرماد فرد متعلق امر نیست. خوب دقت کنید اینجا، من عبارت ایشونو بخونم براتون تا ببینید با اصطلاحات دیگران عبارات خلط نشه. ایشون میگه متعلق امر جامعه، ولذا لا یکون الوجوب بین افراد کلی تخییرش تخییرن شرعیه، همون حرفایی که نائینی داشت، تخییر بین افراد طبیعت تخییر عقلیست نه تخییر شرعی. و بعد میگه این تخییری که میبینید بین افراد، تعبیر کرد این تخییر عقلیه، میگه و علی هذا پس وجوب افراد میشه وجوب توسلی. این توسلی در مقابل عبادات نیست، این توسلی یعنی از قبیل تخییر شرعی نیست که شارع شما رو متعبد به این تخییر کرده باشه. هر جا تو کلمات بزرگان توسلی میبینید، زود نگید توسلی یعنی امر غیر مشروط به قصد قربت. امر مشروط به قصد قربت هم در اصطلاح ازش تعبیر به توسلی شده. تخییر بین افراد صلات ایشون میفرماد این وجوبش، این حکم توسلیه. یعنی چه توسلیه؟ یعنی شارع شما رو متعبد به این تخییر نکرده. بله در موارد تخییر شرعی مثل خصال کفاره، اونجا تخییر توسلی نیست، اونجا تخییر شرعیه. شارع منو متعبد کرده، ولذا اونجا قیود مدخلیت داره علل بدل، ولذا اونجا در حقیقت جامعی که تعبیر میکنن از افراد واجب تخییری، جامعه انتزاعیه و مشیره، نه جامعه حقیقی. خصوصیات افراد واجب تخییری علت تبادل دخیله، اما در تخییر عقلی خصوصیات موجود در افراد هیچ کدوم دخالت نداره، چرا که اطلاق رفع القیوده. اما در تخییر شرعی میگه یا اطعام به خصوصیت اطعام و یا صوم به خصوصیت صوم. اگر داریم میگیم جامعه، یعنی در حقیقت جامعه انتزاعی و اعتباری و مشیر، نه جامعه حقیقی که خصوصیات و قیود خارج باشه. این عبارت ایشون. بعد از آنی که اون اشکال رو فرمود، قلتو اما اولا فهادا، یعنی تخییر بین افراد واجب، لیس به واجب تخییری کما حقق نالک فی بحث الواجب التخییری و الا لم یبق فرق بین الواجبات العینیه و التخییریه. این واجبات العینیه یعنی واجبات تعیینیه، عینی در مقابل کفایی نیست. خیلی دقت کنید با اصطلاح، یه وقت خلاصه به طرف اشکال نکنید، لا مشاحت فی الاصطلاح، لم یبق فرق بین الواجبات العینیه و التخییریه، یعنی الواجبات تعیینیه و الواجبات التخییریه. اگر براز تخییر بین افراد در واجبات عینیه تخییر شرعیه، فأی فرق بین الخصال که میگیم اسمشو واجب تخییری میگذاریم و بین صلات یومیه که اسمشو واجب تعیینی میگذاریم. میگه حققنا لک و حاصله ان التخییر فی افراد الواجب العینی، باز میگه یعنی افراد الواجب تعیینی، به حکم العقل. من نائینی نمیخونم، میرزای قمی دارم میخونم، این کلمات مرحوم میرزای نائینی متأخر از مرحوم آخوند، تو کلمات مرحوم میرزای قمی سابق بر مشایخ مشایخ مرحوم آخوند، قبل از شیخ انصاری و قبل و قبل، میرزا دو طبقه حداقل بر شیخ انصاری متقدمه. نه، معاصر صاحب جواهر تقریبا یک کمی هم بر صاحب جواهر مقدمه، که صاحب جواهر طرف فحشش میرزای قمیه که میگه فقه الاعاجم، اونجایی که میگه فقه الاعاجم ناظر به میرزای قمیه، تقریبا یک کم سابقه، بله بر صاحب جواهر هم مقدمه، از کردم دو طبقه بر شیخ انصاری مقدمه. و حاصله ان التخیر فی افراد الواجب العینی به حکم العقل و وجوب الافراد فیه تابع لوجوب الکلی، یعنی جعل خاص نداره، و الامر فی التخییریه بالعکس، افراد واجبن و اون کلی تابع افراده، یعنی کلی انتزاعیه و جامع جامع مشیره نه جامع حقیقی. فوجوب الافراد فی العینی یعنی تعینی، توسلیون یعنی مجعول از قبل شارع نیست بلکه به حکم عقله. ولا مانع من اجتماعه مع الحرام کما یعترف به الخصم. و ثانیاً انا، بعد میگه که خلاصه قبول نداریم که تخییر بین افراد مباح و حرام از مقدمه میخواد شکل بگیره، وقتی که شارع امر به کلی کرد عقل حکم میکنه به تخییر بین افراد، این اولا، شارع حکم نمیکنه، بگید شارع امر کرد به افراد، اما ایشون میگه شارع به افراد محرم که امر نکرده، چون شارع امر به فرد نکرده. ببینید باز تا اینجا پیاده میشه، میگه تخییر رو بگید شرعی، بسیار خوب، اما معنای تخییر شرعی این نیست که شما مجازید بالفعل در انجام مقدمه محرمه، یعنی فرد محرم. اینو ذکر میکنه تا اینکه در صفحه 328 میاد میگه فاین قلت القدر المشترك الانتزاعی من الافراد التي من جملتها المحرم کیف یجوز طلبه، بنا شد طلب که متعلق به طبیعیه به لحاظ افراد میخواد بشه، افرادم شما میگید شامل حرامم هست، صلات در مکان غصبی هم هست، و کیفه هم تازو عن الحرام و یتخلص عنه قلتو. حالا این قلتو ایشون رو دقت کنید، این ماهیت الصلاه المنتزع من الافراد که به اعتبار این ماهیت هم تعلق گرفته، هیه منتزعتون عنها به اعتباره، ما ازش تعبیر کردیم به حیفیت، ایشون تعبیر میکنه به اعتباره، انها افراد للصلاة لا به اعتبار انها غصبون، به حیفیت صلات مأمور بهه نه به حیفیت غصبیت. والمنتزع عنها یعنی از این افراد، من هذا الاعتبار یعنی از اعتبار غصبیت، هو ماهیت الغصب، به اعتبار غصب ماهیت غصب انتزاع میشه، منهی عنه، اما به اعتبار غصب صلات انتزاع نمیشه، پس متعلق هم صلاته، متعلق نهی غصبه، و اجتماعشون در این فرد موجب اجتماع دوخ در مجمع واحد نیست. همون تعدد حیفیاتی که بیان شد اینجا ایشون آورده. این 328 تا میرسه در 345، در 345 که بحث رو دنبال کرده، اول استدلال مرحوم آخوند رو منتها متن قوانین معالمه استدلال صاحب معالم بر امتناع ذکر کرده، فرموده احتجو به ان الامر طلب لایجاد الفعل و النهی طلب لعدمه. قائلین به امتناع اینجوری استدلال کردن، فالجمع بینهما فی امر واحد ممتنع و تعدد الجهه غیر مجدن. مرحوم آخون گفت غائلت الاجتماع لا تندفع به تعدد العنوان والجهه و تعدد الجهه غیر مجدن مع اتحاد المتعلق، یعنی وجودن. اذ الامتناع انما نشأ من لزوم اجتماع المتنافیین فی شیء واحد. فی شیء واحد نه عنوان واحد، یعنی در اون مصداق واحد. و ذلک لا یندفع الا به تعدد المتعلق، یعنی وجودن. باید در خارج دو تا چیز درست بکنید. به حیث یعد فی الواقع، فی الواقع امرین، یعنی حقیقتین عینیتین، مثل این کتاب و این بلنگو. یعد فی الواقع امرین، هذا مأمور به و ذاک منهی عنه. و من البین ان التعدد فی الجهه لا یقتضی ذلک. تعدد جهت و عنوان، تعدد در واقع و خارج ایجاد نمی کنه. و الکون الحاصل فی الصلا فی الدار المغصوب شیء واحد و یمتنع ان یکون مأمورا به و منهیا عنه فتعین بطلانها. این دیگه اون قصار و همونی که استدلال صاحب کفایه بود بر امتناع. و بعدم دیگه حالا دنبال کرده هم صاحب معالم همیشون وجوه دیگه هم بر استدلال آورده. مرحوم میرزای قومی جواب میده، میگه قوله مصرش معالم، قوله صاحب معالم، فالجمع بینهما فی امر واحد ممتنعون ان اراد ان الامر بالصلا من حیث انه هو هذا الفرد، یعنی جمع القیود، امر به صلات من حیث هذا الفرد، هذا الفرد که قصبه، امر به صلات من حیث هذا الفرد هم هست، الذی بعینه هو الغصب، اینه. و نهی عن الغصب الذی هو بعینه هو الکون الحاصل فی الصلا. منظورتون اینه، این ممتنع الاجتماع فهو کما ذکره. درست میگه، اگر امر به صلات به خصوصیت غصبیت و نهی از غصب حتی غصب صلاتی به این عناوین به نحو جمع القیود، حق با شماست، اجتماع امر و نهی رو شاخشه، لکن الامر و نهی لم یردا الا مطلقین، به طبیعت تعلق گرفته نه به هذا الفرد و به هذا الشخص. و الحاصل ان جهتی الامر و النهی هنا تقییدیتان لا تعلیلیتان. اونی که ما تعبیر می کردیم که احکام در متعلقاتش متعلقات از قبیل تورین که احکام رو در خود و در اون عنوان نگه می‌دارن بلا سرایتن به اون امور ملازمه، این گونه نیست که من حیث انه صلاتون این وجود مأمور بهه که امر سرایت کنه به اون وجود متخصص به خصوصیت غصبیت و در نهی هم همچنین. والحاصل ان جهته الامر و النهی هنا تقییدیتان لا تعلیلیتان کما اشار الیه بعض المحققین. اون بعض المحققین رو تو پاورقی میگه سلطان العلماء، قول به جواز اجتماع چیزی، یعنی صاحب معالم امتناعیه، سلطان المحققین، سلطان العلماء، صاحب حاشیه معالم، نمیدونم اون معالم های قدیم اینجوری بود، دور حاشیه های سلطان، سلطان چه حاشیه ای؟ من نمیخوام به صاحب معالم جسارت بکنم، ولی اگر کسی بگه سلطان العلماء، با اینکه سلطانم بوده، میگن من وزیر بوده، رئیس وزرا بوده، چی بوده، اما اینا سلیمان گونه بودن در عین سلطنت، اما سلطان عالم بودن و صاحب معالم حداقلش اینه که کم نداره. قبل از آنی که حاشیه سلطان رو اشاره بکنم که این تعلیق مشتمل بر اینه که ما ممکنه مراد میرزای قمی میرداماد باشه، بعد مرحوم میرزای قمی در متن میگه صاحب معالم چی گفت؟ گفت به حیث و یعد و فلواقع امرین، کی امر و نه جایزه؟ اونجایی که فلواقع یعنی فلخارج در واقع دو چیز باشه. این اراد به ذالک لزوم تعدد هما فلحس ففیه من اون ظاهر، میگه باید در خارج دو عینیت حسن دو وجود، حس نه اینکه در مقابل وهم، یعنی باید وجود واقعی در خارجشون دوتا باشه، ففیه من اون ظاهر. و این اراد مطلق تعدد فلا ریب انهما متعددان، همون تعدد ماهوی و عنوانی. ولم ينتفع احدى الحقيقتين في الخارج بسبب اتحاد الفرد، قبول دارم فرد واحدون ترکیب به قول آقای خویی اتحادیون، اینو قبول دارم، اما این فی عین این که ترکیب اتحادیون و الوجود واحدون، اما حقیقت متعدده متعلق حکم امر و نهیه به سبب اتحاد الفرد. ولم یصیرا یعنی اون دو حقیقت شیئا ثالثا، بل هما متغایران فی الحقیقه، اما فی متحدان فی نظر الحس فی الخارج، در خارج وجود بیشتر نیست. و ذالک کافن فی اختلاف المورد، اختلاف مورد امر و نهی که میخوای اختلاف در حقیقت کافیه، اختلاف در وجود عینی و حسی نیاز نیست، چون احکام تعلق میگیره به عناوین و از طور عناوین تجاوز نمیکنه. بعد استشهاد میکنه وقد عرفت ورودها فی الشعر فی غایت الکثره، میگه اصلا اجتماع امر و نهی تو شعر خیلی داریم، مواردی رو ذکر میکنه من هل عبادات و المکروهه و منها، مواردی رو ذکر میکنه بعضیش تو کلام آخوندم نیامده، از جمله موارد تداخل واجبات رو میگه، شما در تداخل ماهیات غسل جنابت و غسل حیض و غسل مس میت سه امر داره، ولی در خارج این غسلی که از این مکلف داره صادر میشه سه شست و شست، سه وجوب داره به سه عنوان، سه حقیقت هست متعلق سه حکم سه وجوب، و فی الخارج و الحس یه وجودم بیشتر نیست. اینا رو ذکر میکنه تو تعلیق که اونجایی که فرمود بعض المحققین تو متنش میگه و هو سلطان العلماء فی حاشیتی علی المعالم و لربما من المناسب ذکره ما افاده المحقق الداماد، میر داماد منظوره، قال فی کتابه السبع الشداد ان الوجوب والحرمه من الامور المتضاده والحیفیات المتقابله بالذات فلا یصح اجتماعهما فی ذات فعل واحد، فی ذات فعل واحد به شخص که هذا الکون یعنی فرد، هذا الکون یعنی صلات با غصبیت، که هذا الکون فی هذا المکان لا یصح اجتماعهما به حیفیتین تعلیلیتین، اون نکته حیفیت تقییدیه و تعلیلیه واسه کلامیشون هم آمده، به حیفیتین تعلیلیتین لکونه جزءا من الصلاة المأمور بها و کونه تصرفا عنوانیا فی الدار عدوانیا فی الدار المقصوبه، این بیان حیفیت تعلیلیه، بل لابد من اختلاف حیفیتین تع تقییدیتین. یجعل اولا نفس ذالک الکون الشخصی الموصوف، یجعل ترکیب انضمامی، خب انضمامی که اینا دارن میگن، یجعل اولا نفس ذالک الکون الشخصی، اون کون ترکیبش انضمامی نیست، متعدد نیست، کونون شخصی یاد، یجعل ذالک الکون الشخصی الموصوف بالوجوب والحرمه کونین. ثم یعرض الوجوب، الحرمه واو ساقط شده را بود، ثم یعرض الوجوب والحرمه لهما من تلقاء الاستناد الى تینک الحیفیتین التقییدیتین. این فرد دو کونه، من حیث کونه صلاتن متعلق امر قرار میگیره، نه اینکه این کون مصداق متعلق امر. ثم یعرض الوجوب، اول اینو دوتا میکنه، دوتا میکنه یعنی امر تعلق میگیره به اون کون صلاتیش، نه به کون صلاتی که معل غصبه. این ترکیب انضمامی که میرزا اینائینی فرمود در کلمات آیون در موارد وجود عینی واحد شخصی، یعنی میرزا اینائینی بلد بود اصطلاح، ولی بد به کار گرفته شد اون اصطلاح در کلمات متأخر از ایشون. این در یه صفحه. یک مورد دیگه، عبارت آخر ایشون هم عرض بکنم و دیگه حتما نگاه کنید کلمات میرزای قمی رو تو بحث اجتماع تا ببینید منتها ما وصل الیه نظر الاعلام مثل نائینی، اصفهانی، مرحوم های صدر، مرحوم اینا، منتها ما هو موجودن فی القوانین، هیچی اضافه نبود، جوهره بحث تو کلمات میرزا آمده. میرزا در اون صفحات آخر، صفحه 348 میفرماد فإن قلت، بعد از آنی که گفته نجیب به ان المأمور به ایجاب طبیعه للفرد ولا نقول نحن ان هذا الفرد مما امر به الشارع و ایجاد طبیعه لا يستلزم خصوصیت هذا الفرد، میتونست نماز رو تو غیر مکان تسبیح بخونه، ایجاد طبیعت مستلزم نیست. بله قبلش فرموده اگر ایجاد طبیعت مستلزم باشه مثل موارد انحصار، ایشون میفرماد اجتماع امر و نهی جایز نیست. بعد میگه فإن قلت، این آخرین قلتیه که میخوام ازشون حکایت کنم، و قلت فإن قلت، نعم امر به این تعلق نگرفته، اما رخصت که به این تعلق گرفته، همانطوری که اگر امر به این تعلق بگیره اجتماع و وجوب و حرمته، رخصت هم به این تعلق بگیره اجتماع حرمت و رخصته. حالا فإن قلت، نعم لكن لما رخص الشارع في ايجاب الطبيعه مطلقا و امرنا به ایجادها فی ضمن الافراد من باب المقدمه فلا بد ان يكون ايجادها في ضمن هذا الفرد مستثنا من الايجادات، تا اینکه منافات ایجاد نشه. ایشون میگه نه لازم نیست استثنا، شارع میگه همینم که حرامه مطلوب منه. حالا ببینید، قلت کاشفا للحجاب عن وجه المطلوب و رافعا للنقاب عن السر المحجوب، این که انه اون آقای طرف مقابل منتهای ترکشش رو آورد، ایشون هم داره منتهای جواب رو میخواد بگه، خطاتون با این حل بشه. انه لاستحاله فی ان یقول الحکیم هذه الطبيعه مطلوبی، طبیعت نماز مطلوب منه، حیث ما وجدت، اما ولا ارضا به ایجادها فی ضمن هذا الفرد ایضا، یعنی از حیث غصب راضی نیستم، اما مطلوب من که عبارت بوده از صلات در ضمن این فردم حاصله. اگر یادتون باشه اونی که ما در یک بحثی مطرح کردیم، گفتیم محط بحث قائلین به جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع اصلا همین نقطه است. آیا مصداق واجب میتونه حرام باشه؟ شارع بگه حرام این کارو انجام بدی، اما اون واجب من، مطلوب واجب من در ضمن این حسه حاصل میشه. این عین کلام میرزاست. لست حالت فی ان یقول الحکیم هذه الطبیعه مطلوبی، من نماز میخوام، نه نماز در غیر مکان غصبی، نماز میخوام، اما ولا ارضا به ایجادها فی ضمن هذا الفرد ایضا، ولکن لا ارضا به ایجادها فی ضمن هذا الفرد، نه اینکه نمازش مشکل داره، از حیث غصب معذور نیستید، ولکن لو عصیتنی و اوجدتها فی لعاقبتک، نه به خاطر صلات، لما خالفتنی فی کیفیت الایجاد لا لانک لم توجد مطلوبی، مطلوب من که صلاته انجام دادی، اما خالفتنی در چی؟ در ایجاد خاص، خالفتنی فی الغصب، لا لانک لم توجد مطلوبی، همین صلاتم در ضمن این حصه غصب مطلوبی، اما مطلوبی نه اینکه برو اینو انجام بده، مطلوبی لو خالفتنی در لا تغصب و اینو انجام دادی عقابتم میکنم، اما نه عقاب ترک صلا، عقاب فعل الغصب. اینا اونایی بود که در طول دو هفته نفس زدیم میرزا با یک کلمه. لا انک لم توجد مطلوبی لان ذلک الامر المنهی عن شیء خارج عن العباده، منهی عن غصب، شیء خارج عن العبادت المامور بها، مامور بها صلات مقید به غصب که نبود، صلات بود، چون اطلاق رفض القیوده، چون افراد متعلق امر که نیستن. فهذا معنا مطلوبیت طبیعت الحاصلت فی ضمن هذا الفرد لا لانها مطلوبت مع کونها فی ضمن الفرد، یعنی مع خصوصیت الغصبیه، تا بگید منافات داره. اینو میگن کتاب درسی، خدا رو شاهد میگیرم حسم اینه از کفایه درسی تره کتاب قوانین، چنون حلاجی داره میکنه، چنون داره تحلیل میکنه که منتهای تحلیل بزرگان در تحقیقاتشون از این دیگه بیشتر نیست. فقد اسفر الصبح وارتفع الظلام فإلى كم قلت و قلت، دیگه این آخرش خلاصه میرزا میگه دیگه چقدر قلت و قلت، این قلتا رو میگه قلت و منم قلت، دیگه روشن شد قضیه، انقدر این قلت شده، انقدر قلت تا اینکه ارتفع الظلام اسفر الصبح. بله هم هیچ استحاله بود تو کلامش هست دیگه، تو کلام دیگه بیشتر نباید من بخونم. بعد در رد آقای صدر و آقای بروجردی و اینا، و من ذالک یظهر الجواب عن الاشکال فی نیت تقرب، آقایون گفتن تقرب به حرام لا یمکن، این بود دیگه منتهای حرف آقای صدر، آقای بروجردی، مرحوم امام، اینا حرفشون این بود لا یمکن ان یتقرب به محرم. ایشون میگه اشکال تقربم، ما جواب دادیم گفتیم که کاسه از آش داغ‌تر، شارع میگه این مصداق مأمور به منه، شما میگی لا یمکن ان یتقرب به، شارع میگه مطلوب صلاتی من در ضمن این محققه، شما میگی لا یمکن ان یتقرب به، ایشون میگه و من ذلک یظهر الجواب عن الاشکال فی نیت التقرب لان قصد التقرب انما هو فی الاتیان بالطبیعه لا بشرط حاصلت فی ضمن هذا الفرد. من قصد تقرب به صلات میکنم، نه به صلات مقیده به قصد، نه با صلات مع خصوصیت الغصبیه، شارع امر به صلات مع خصوصیت الغصبیه نکرده الى آخر معافا. این کلام میرزای قمی و من ذلک وهر این که جواب مرحوم آخون قدس سره از این استدلال مرحوم قمی رفع به غیر صدد، هیچ اشکاله، چرا اسمشو گذاشتی مقدمه؟ خیلی خوب، فرد رو چرا میگی مقدمه در حالی که مقدمه مستدیه ثینیت مرحوم میرزا که متوجهه که این اون مقدمه سلم در مقابل کون علی السطح نیست، حرف ایشون چیز دیگه است. بعد از این مرحوم آخون قدس سره خیال کرد دیگه اینجا بحث امتناع اثبات شد، ادله اینها رد شد، آخر کار میگه باز عریضه خالی نمونه از برخی از استدلالات به عنوان تکمیل بحث وارد میشه به بحث عبادات مکروهه. یکی از وجوهی که برای اثبات جواز بهش استدلال شده وقوع اون در شریعت در مسئله عبادات مکروه است. میرزای قمی گفت نه فقط عبادات مکروهه، در عبادات، در غیر عبادات مکروهه، در واجبات تداخلی هم وقوع پیدا کرده، چون نص خاص داریم که من اجتمع علیه حقوق متعدده، اغسال متعدده، یجزیه غسل واحد، هم غسل جنابت، هم غسل مس، هم غسل حیض، هم همه رو با یک غسل. خب ایشون میگه بعضیاش واجب بعضیاش غیر واجب، ممکنه غسل جمعه، روز جمعه برید حمام، هر مجموعه غسلی که دارید، جنابت و اگر خانوما صدا میشنون حیض و اگر همه زائرید غسل زیارت، حاجید غسل دخول مکه، طواف، همه احرام، یه غسل بکنید همه اینا رو. حالا اونی که فعلا تو کلام مرحوم آخون آمده بحث قضیه عبادات مکروهه، هادام مستدل بهی لجواز الاجتماع، که مرحوم آخون بعد از تقریب استدلال چند اشکال به اینم داره و تحقیقی داره در مقام که بحث عبادات مکروه خودش یک مسئله مستقلی هم به حساب آمده، توجیه عبادات مکروه حتی با قطع نظر از مسئله اجتماع، یأتی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.